أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو على الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. بعد از اینکه منطق انسان‌ها را از نظر مسئلت و دعا به دو قسم تقسیم کرد، فرمود بعضی فقط دنیا می‌طلبند، بعضی هم دنیای حسنه و هم آخرت حسنه می‌طلبند، و فرمود در ایام معدودات به یاد خدا باشید، یعنی در ایام تشریق. من تعجل فی یومین فلا اثم علی و من تأخر فلا اثم علی، که نشانه آن است که قبل از یومین اگر کسی بخواهد تعجیل کند و از منا کوچ کند معصیت کرده است. بعد از گذراندن این احکام اونگاه می فرماین انسان‌ها اصولا دو قسمه، یا موحدن و یا غیر موحد. اون غیر موحد خواه مشرک خواه منافق خواه کافر، گرفتار نفاق درونی هم و دین برای اصلاح جامعه آمده. اونها که با تهذیب و تربیت و مسائل اخلاقی هدایت می شوند، راه را خدای سبحان به رسولش نشون داد، و اونها که از راه تربیت و تهذیب و تزکیه قابل هدایت نیستند، اون راه را هم نشون داد. در اینجا فرمود انسان‌ها دو قسمند، گروهی هستند که به فکر افساد فی الارض و اهلاک هر سو نسلند، گروه دیگر هم کسانی هستند که فرمود من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله، خودش و همه شؤون خود را فدای دین می کند. گروه اول کسانی هستند که همه شؤون اجتماعی را فدای مصالح شخصی می کند. هم اینها را معرفی کرد با بیان اوصاف و هم راه علاج اینها را هم بازگو کرد. فرمود به من الناس من یعجبو که قولهو فی الحیات دنیا، یه تقسیم ثانوی است، زیرا در تقسیم اولی فرمود فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخره من خلاق، و منهم من یقول، دیگر نفرمود و من الناس. اما این و من الناس که اسم ظاهر آورد معلوم شاید یه تقسیم جدایی است. فرمود و من الناس من یعجبو که قوله فی الحیات دنیا، فرمود برخی مردم کسانی هستند که در دنیا حرف اینها شگفت‌آور است، ولی در آخرت این حرف ها شگفت‌آور نیست، چون سرائر در آخرت روشن است. کسی بخواهد حرفی بزند فریبا باشد و ظاهرش با باطن مخالف باشد، در آخرت میسر نیست، چون یوم تبل از سرائر هست. ولی در دنیا حرف اینها فریباست و شگفت‌آور است. و من الناس من یعجبو که قوله فی الحیات دنیا، که متعلق به یعجبوست، یعنی محواسته است برای یعجب، در دنیا حرفش شگفت‌آور است، وگرنه در آخرت چون سرائر روشن هست ولا یکتمون الله حدیثا، اون روز حرفی شگفت‌آور نیست، چون هرچه در نهان اونها ظاهر می شود. این گروه کسانی هستند که ظاهر گیرایی دارند، حرف اونها به عنوان خیراندیش جامعه تلقی می شود و حرفهای دلپذیری دارند. هم اینها خوب حرف می زنند، هم حرف خوب می زنند، هم گفتار اینها طوری است که دلپذیر است و شگفت‌آور است، هم محتوای اینها دلپذیر است، یعنی برای اصلاح جامعه سخن میگویند، محتوای اینها خیرخواهی است،
دعوت به قسط و عدل است و مانند آن. این محتوای لطیف را با عبارتهای ظریف تأدیه می کنم، هم خوب حرف می زنم، هم حرف خوب می زنم، ولی درونشون جز ظلمت چیز دیگر نیست. این گفتن تو را به شگفتی وادار می کند و یشهد الله علی ما فی قلبه. این که هم خوب حرف می زند، هم حرف خوب می زند و حرف او اعجاب آور است و شگفت انگیز، برای تصدیق حرف خود خدا را به عنوان شاهد اشهاد می کند. میگوید خدا را من شاهد می گیرم که این چنین است. اشهاد خدا برای محتوا است، نه برای لفظ. برای اون خوب حرف زدن است، حرف خوب زدن است. یعنی میگوید خدا را من شاهد می گیرم که قلب من مطابق با همین گفتار من می اندیشد، یعنی ظاهر من مطابق با باطن من هست. و یشهد الله علی ما فی قلبه. اما و هو علی الدر خصام، اون نه تنها خصم جامعه هست، نه تنها خصم قسط و عدل است، بلکه از سنگین ترین و قسی ترین دشمنان قسط و عدل جامعه هست، از سرسخت ترین دشمنان اصلاح جامعه هست. این ترجمه آیه. چون این گروه منافقانه سخن میگوین، اوصاف این منافقین را قرآن کریم چه در گذشته چه در آینده بیان کرده است. در گذشته اوائل همین سوره مبارکه بقره آیات فراوانی در تشریح حال اینها بود که فرمود و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. تا آیات فراوانی که بحثش گذشت، یعنی اینها مفسدین فی الارض و دای اصلاح دارن. در باری این که گفتار اینها شگفت انگیز است در سوره مبارکی که شرح حال منافقین را به عهده دارد به نام سوره منافقین، این چه این آمد است از آیه اول به بعد: اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. منافقین در برخورد با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شهادت به رسالت اون حضرت دادن. خدا می فرماید والله یعلم انك لرسوله والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. خدا می داند تو پیامبری و شهادت به کذب منافقین می دهد. اونها گفتن ما واقعا به رسالت تو معتقدیم، اخبار از قلب دادن و قلب اینها منکر است نه مؤمن، پس اخبار اینها مطابق با واقع نبود و خدا از این پرده برداشت بود اینها دروغ میگوین. این چنین نیست که معیار صدق و کذب عقیده باشد. معیار صدق و کذب مطابقت واقع است، منتها واقعیت بعضی از امور امور قلبی است. اگر کسی از امور قلبی خبر داد، مطابق این امر همون جریان قلبی است. لذا فرمود والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. اونگاه در آیه چهارم فرمود و اذا رأیتهم تعجبک اجسامهم و ان یقولوا تسمع لقولهم. اینها را که میبینی یک ظاهر فریبای دارن، وقتی شروع به حرف کردن حرف اینها هم جاذبه دارد تو گوش میدی. و ان یقولوا تسمع لقولهم، تو مستمع خوبی برای اینها خواهی بود. یعنی حرف اینها طوریست که هم محتوایش به نفع جامعه خواهد بود، هم ظاهرش گیراست، با الفاظی گیرا محتوای جامعه پسند را ارائه می دهند. حرفیست که مستمع را به استماع وادار می کند. اما خدای سبحان می داند که اینها دشمنان سرسخت تو هم کنه هم خوشون مسنده یحسبون کل سیتن علیهم هما لعدو. اینها دشمنان تو هم، دیگران یعنی مشکان و کافران هم دشمنن، اما اون دشمنی که منافق دارد بیش از دشمنیست که مشک و کافر دارد. لذا به عنوان هست فهمود همول عداو، دیگران هم دشمن هستن ولی گویا همه عداوت در نفاق خلاصه شده است. این بیان در همین آیه محل بحث هم به خوبی پیداست که فرمود و هو علی الخصام، دیگران دشمن هستند اما به این لجوجی و لدودی نیستند، اینها لجوج و لدودن و علی الخصامن، از هر دشمنی دشمنترن. نسبی است، یعنی یهود و مشرکین نسبت به ترسایان دشمنیشون بیشتر است. یعنی وقتی بخواهیم دوستی و دشمنی نسبی را بسنجیم، دشمنی اسرائیل بیش از دشمنی ترساهاست، دشمنی مشرکین بیش از دشمنی مسیحاست. اما وقتی که بخواهیم عداوت مطلقه را بسنجیم، میبینیم خدای سبحان فرمود هم العداو، با این که اونا اعدا هستن، با این که مشرکین، یهودی‌ها، ترساها همه را قرآن اعدای اسلام میشمارد، اما منافقین را عدو محض میداند. فرمود هم العداو، مثل این که دیگران دشمن نیستن. سرش این است که انسان دیگران را که ما رو اقربن میبیند و پرهیز میکند، و اما اینها ظاهرن دوستن، باطنن مارن، انسان با اونها تماس میگیرد، تماس با اونها همان و مسموم شدن همان. لذا فرمود هم العداو. در آیه محل بحثم فرمود و هو علی الخصام، دشمنهای شما زیادن، هم مشرکینن و هم یهودی ها هستن، هم مسیحی ها هستن، هم امثال ذلک. اما در بین این خصم ها اون که علد و اخسم است منافقینن. بله، او را نظیر آیه سوره زخرف معنا کردن که او من ینشأ فی الحلیته و هو فی الخصام غیر مبین. و اما اینجا با مشاهدت آیات دیگر، علد الخصام یعنی از هر خصمی اینها لدودتر و لجوجترن. این مثل کعب و کعاب است که جمع است. و قرآن کریم گرچه برای هدایت همه انسان هاست و اونها که اهل هدایت نیستن باید با اونها مبارزه کرد و اونها را انذار کرد، اما بدتر از همه همین قوم لدودن. لذا در آیه 97 سوره مبارکه مریم می فرماید به این که فین نما یسرناه بلسانه که لتبشر به المتقینه و تنذر به قوما لدا. قرآن بشیر است برای متقیان و نذیر است برای هر کسی که بی تقواست. و اما در قبال متقیان انسانهای لدود و سرسخت و خود سر را یاد می کند. فرمود اونا که لدن، این لد جمع علد است. علد اگر چون چه افعل تفضیل باشد جمعش همین لد خواهد بود. اینا خیلی دشمنیشون سرسخت است و خون آشامانه دشمنند. و تنذر بهی قوما لدا، و برای انذار همه است. نذیرا للکافرین هست، نذیرا للمشرکین هست، اما اون چه که مهم است فرمود و تنذر بهی قوما لدا. اینها کسانی هم که هم از زبان گرم و نرم و برخورد نیرنگامیز برخوردارن و هم از نظر مال و فرزند متنعمن. در آیه 55 و همچه 85 سوره بارک توبه این مضمون هست که فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. اینا احیانا انفاق میکنن، در جامعه اسلامی هم به سر میبرن، کمک هم میکنن، ولی خدا هرگز از اینها قبول نمیکند، چون اینها منافقانه انفاق میکنن، واقعا کافرن گرچه صورتا مسلمن. در آیه قبل فرمود به این که انفقوا توان او کرهن لن یتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین، و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم کفروا بالله و برسوله ولا یأتون الصلاة الا وهم کسالا ولا ينفقون الا وهم کارهون. این که فرمود خواه با میل خواه بی میل انفاق کنید، بعد فرمود اینا همیشه بی میل انفاق میکنن، ناظر به آن است که ممکن است یه وقتی با روی باز منافق به یک مؤسسه خیریه خدمت بکند ولی با قلب بسته خدمت میکند، چون قلبش که به خدا و قیامت معتقد نیست. گاهی ممکن است با رضای سوری کمک کند، گاهی ممکن است بدون اینکه بو پیشنهاد بدن پیشقدم بشود، ولی چون به خدا و قیامت معتقد نیست همیشه انفاق او رو کراهت است. لذا در آیه قبل فرمود انفقوا تو ان او کرهن. نه، گاهی میفهمد به اینکه چه با میل انفاق کنید چه بی میل انفاق کنید از شما مقبول نیست. انفقوا تو ان او کرهن، چه بخواهد چه نخواهد باید این خدمت دینی را انجام بده چون واجب است بر او. نه، مگر کسی زکات باید بپردازد باید قلبم راضی باشد، اگر نباشد میگن خذ من اموالهم بگیر. حاکم ولی ممتنع است، ولی در این گروه از موارد میفرمود اینا که انفاق میکنن به اینها بگو انفقوا تو ان او کرهن، نه اینکه امر بکند، این امر نیست. میخواد بفهمد این کار را بکن، این کار را بکن یعنی این کار را چه با میل بکنی چه بی میل بکنی به اثر است. انفقو یعنی این انفقتم تو ان او کرهن لیتقبل منکم. بعد فهمد سرش اینه که اینا بدون میل انفاق میکنن، یعنی با میل قلبی نیست، گرچه ممکن است با یک چهره خندانی انفاق بکنن ولی با قلب بسته انفاق بکنن چون به خدا معتقد نیستن. بعد فرمود فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا و تزهق انفسهم و هم کافرون. اینا یه زندگی شگفت‌انگیزی دارن، رفتار اینها، گفتار اینها، مال اینها، فرزند اینها اعجاب آور است، ولی شما فریب اعجاب اینها را نخورید. انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا و تزهق انفسهم و هم کافرون. اینا نشانه نفاق است. بعد فرمود این گروه که حرف اینها در دنیا اعجاب آور است و البته در قیامت اعجاب آور نیست چون سرائر اینها روشن می شود، برای اینکه به این حرفشون بها بدهند سوگند یاد می کنند و نحوه سوگندشون هم این است که خدا را شاهد می گیرند که اون چی که ما می گوییم مطابق با قلب ماست، در حالی که و علد الخصام. این گوشه ای از پرده برداری نفاق منافقان است. انعطاف نه، انعطاف که ابدا فرمود در تعارفنده هم فی لحن القول، فرمود طوری من منافقین را معرفی کردم که تو از نحوه تعبیر اینا میفهمی اینا منافقن، اما این دارد خود منافقین را توصیف میکند. میفهمود اینا ظاهرشون شگفت‌انگیز است ولی بدان. لذا رسول خدا با این وحی های الهی اینها رو با همون لحن حرفشون میفهمی. بله شعنن، یعنی اینا فی نفسه اینجورن و اما وقتی که من یعنی خدای سبحان این غیب را و این وحی را به تو آموخت ولی تعرفن لهم فی لحن القول، اونگاه فرمود اینها مادامی که دستشون به جای بند نیست داعیه اصلاح طلبی و خیرخواهی دارن، اما و ازا تولا سعاف. اون نظیر اون چی که در سوره مبارکه زخرف هست معنا کردن، ولی اینجا مناسب نیست، یعنی مناسب آن است که نظیر کعاب جمع باشد. خصام جمع خصم است، مثل کعاب جمع کعب است، یعنی از هر دشمنی اینها دشمن ترم، به شهادت آیه سوره منافقین که فرمود هم العدو، یعنی در بین دشمنها از همه تندترن، که با آیه سوره منافقون سازگار باشد بود هم العداو. این هم العداو حسر است، یعنی عداوت کامل مال اینهاست، دیگران هم اعدا هستن اما عداوت اینها را ندارن. و اذا تولا سعا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل. این گروه که اهل نفاقند و درونشون لدود و لجوج است و ظاهرشون موجب به شگفت‌آور، وقتی از حضور شما رفتن دست به فساد میزنن، یا وقتی سر کار آمدن دست به فساد میزنن. این اذا تولا یعنی اذا اعرض و انصرف، وقتی از حضور شما منصرف شد دست به فساد میزنن، یا وقتی متولی کار شد دست به فساد میزنن. این دومی انصب از اولی است روی دو جهت. یکی این که اصولا افساد فی الارض و اهلاک هر سو نسل مال یک انسان مقتدر است، نه مال هر منافق. نکته دوم و شاهد دوم همان است که بعضی از مفسران هم ذکر کردن، و این است که و اذا قیل له اتق الله اخذته العزت بالاسم. اگر شما او را به تقوا دعوت کنید، این عزت کاذبه که او را عزیزی بی جهت کرده است، او را در بر می گیرد، نمی گذارد دستور شما و سفارش شما اثر کند. معلوم شود یه عزت کاذبه در جامعه دارد و این مال متولیان مناصب است. این که فرمود و ازا تولا سقاف الارض، اختصاصی به زعیم یک کشور ندارد. لازم نیست والی کل باشد، بلکه هر کسی به سمتی رسید در حوزه مسئولیتش دست به فساد زد، روحاً مشمول همین است. خواه به صورت آخه هر کسی که از اینجا رفت که افساد فلعرض نمی کند، ممکنه جاسوسی بکند، اما افساد فلعرض مال مقتدرین است. یک کاری باید از دستش بر بیاد، اهلاک نهر سو نسل بکند، یک سمتی بالاخره داشته باشد. بعضی هستن که کارشون جز دین فروشی چیز دیگر نیست، این اهلاک هر سو نسل ندارد، اما بعضی هستن که یک سمتی دارند، حالا خواه در روستا خواه در عاصمه یک کشور. فرمود این گروه چون علد دل خسامن، همین که کاری به دست اینها رسید اون خصومت را اعمال میکنن. و ازا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها، وقتی متولی کار شد اونگاه کوشش میکند تا جامعه را به هم بریزه. و ازا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها، اگر به معنای تولی من اعراض باشد دیگه سعی فرعرض نیست. این سعی فرعرض مال کسی است که یک ولایتی داشته باشد. تلاش و پوشش متولیان منافق این است که در زمین فساد کنند، هم محبتها را به عداوت، هم اتحادها را به اختلاف تبدیل کنند، و هم دامداری و کشاورزی مردم را که قوام جامعه به اینهاست از بین ببرند، هم اون امنیت فکری را و آرامش فکری را از بین ببرن که دیگران را به جان هم بیاندازن، اختلاف ایجاد کنن و مانند اون، و هم استقلال اقتصادی را که به هر سو نسل بسته است از بین میبرن تا جامعه از هر نظر به فساد و تباهی بیفته. این و یهلک الحرث و النسل هم شامل دامداری به کشاورزی میشود، هم شامل مسائل جنگ. بله دیگه، نه این نسل جنگ رو هم میگیرد. اهلاک هر سو نسل هم شامل اهلاک کشاورزی و دامداری میشود و هم شامل اهلاک انسان‌ها در جنگ، چون این نسل مطلق است، هم حیوان را شامل میشود هم انسان را، لذا هم مسائل دامداری را میگیرد و هم مسائل جنگ را. اگر کسی منافق بود به دستش به کاری رسید، هم آشوب جنگ به پا میکند، هم در افساد دامداری میکشد، هم در افساد کشاورزی. اون روز چون مسئله صنعت خیلی پیشرفت نکرده بود، به صراحه نام مسائل صنعتی را نبرد، اما لیفسد فیها شامل مسائل صنعتی هم خواهد شد. بون هم میرسیم، اون تطبیق هست. و ازا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل والله لا یحب الفساد. از اینکه خدای سبحان فرمود والله لا یحب الفساد، منظور این فسادی که در مقابل کون است که هر گونه تحولی بدون فساد نخواهد شد اون نیست، چون این نظام نظام کون و فساد است به تعبیر سیدنا استاد رضوان داره. تا چیزی فاسد نشود گیاه رشد نمی کند. بالاخره نمو به یک گیاه یا نمو به یک حیوان با تغذیه است. تا مواد اولیه را این دستگاه تغذیه جذب نکند و اون مواد را فاسد نکند خودش نمو نخواهد کرد. هیچ تکونی بدون فساد نیست. این که فرمود والله لا یحب الفساد، این فساد تکوینی یقینا مراد نیست. این فساد همان است که فرمود زهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت ایدی الناس. اون فساد تشریعی است که به وسیله گناهان پیدا می شود و محبوب خدا نیست. اون فساد به وسیله گناه پیدا می شود، زهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت ایدی الناس. این ناس همونهایی هستن که اذا تولا سعاف الارض لیفسد فیها. منظور از این ارض مقابل سماست، نه منظور از این ارض در مقابل بحر باشد. یعنی اینها در زمین فساد میکنن، خواه در دریا، خواه در صحرا، خواه در فضا. حتی این ارض مقابل آسمان است، یعنی محدوده زندگی انسان ها رو اینها فساد میکشن، چون که الان این چنین است. این فساد تشریعی را، یعنی آدم کشی را، یعنی اهلاک جامعه را، یعنی اهلاک حرس را، یعنی بمب‌اندازی و تخریب مزرعه را، اینا را خدا دوست ندارد. و اگر نه اون فساد تکوینی که در نظام هست، یه گوسفند اگر بخواهد رشد کند یقینا فساد میکند، باید یه علف را بخورد تا رشد کند. این فساد علف است. تکون گوسفند به فساد علف است. و علف هم اگر بخواهد رشد کند باید مواد غذایی را از خاک جذب بکند، او رو باید ازش بگیرد و خودش نمو کند. این کون و فساد تکوینی منظور نیست، چون کل نظام با این کون و فساد تکوینی اداره می شود. این فساد تشریعی است که در اثر ارتکاب مناهی خدای سبحان فساد در زمین پیدا می شود و فمو زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت ایدی الناس. و اون شکه عامل صلاح است و جامعه را زنده می کند در حقیقت از او به عنوان حرس یاد کردم، و اون چه که جامعه را از بین می برد برخلاف این حرس است، برخلاف شریعت و دین است، لذا به عنوان تطبیق اون حرس بر دین تطبیق شده است که یهلک الحرس، یعنی دین را از بین می برد، زیرا مناهی دین را مرتکب می شود، محرمات را مرتکب می شود، با ارتکاب محرمات هم دامداری را، هم کشاورزی را، هم جامعه انسانی را به تباهی میکشاند. از این جهت اون روایت از امام صادق سلام الله علیه رسیده است که حرص را بر دین تطبیق فرمودند. و اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل. در سوره مبارکه که به نام رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است، یعنی 47 سوره، اونجا هم مسئله فساد متولیان منافق را مطرح میکند. بفرماید به این که شما اگر به جای رسیدید متولی کار شدید، شروع به افساد فلعرض میکنید. آیه 22 سوره 47 فرماید فهل قسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فلعرض و تقطعوا ارحامکم. فرمود این چنین است که اگر کار به دست شما بیفتد شما شروع به افساد میکنید. این افساد خواب به صورت اهلاک هر سو نسل باشد، خواب به صورت ایجاد اختلاف. این ایجاد اختلاف همون لیفسد فی الارض است که از اینجا تعبیر به قطع ارحام کرده است، تطبیق کرده است اون اخنس به عنوان قضیه. اون همی قدرتی داشت این کار کرد، این هم تطبیق شده است بر او. مورد البته که مخصص نیست، لذا به عنوان اصل کلی درباره اینها سخن میگوید. و درباره خصومت، انسان اصولا طبیعتی دارد در ستیز و فطرتی دارد هماهنگ. درباره فطرت انسان خدای سبحان فرمود انما المؤمنون اخوه. درباره طبیعت انسان آیه 4 سوره نحل فرمود خلق الانسان من نطفه فاذا و خصیم مبین. اون چه که به نطفه و گل و حمع مسنون و تین و امثال دانک برمیگردد که طبیعت او را تشکیل میدهد، با عالم ماده برمیگردد، سر ناسازگاری دارد، چون خصوصیت ماده ناسازگاری است. و اون چه که به فطرت او برمیگردد محبت است و ایمان است و توحید است و اتحاد است و وحدت. اون مسئله انما المؤمنون اخوه ناظر به فطرت اوست، این مسئله خصیم مبین بودن و امثال ذلک ناظر به طبیعت اوست. منافق، کافر، مشرک و امثال ذلک به طبیعت نزدیکند و اون فطرت را پوشندن که قد خواب من دسته ها. لذا در اینها جز خصومت یا علی‌الخصام بودن چیز دیگر ظهور نمی کند. و خوی سرکشی اینها طوریست که تربیت ناپذیرند. و اذا قیل له اتق الله اخذت حول عزت و بالاسم، این عزت دروغین مانع اتعاظ است. یعنی اگر کسی او را دستور بدهد، نصیحت کند، موعظه کند که از خدا بپرهیز، این خوی عزت کاذبه او جلوگیر این پذیرش است. همین گروه که عزت کاذبه دارند در قیامت گرفتار عذاب خواهند شد. به اونها میگن ذوق انکه انتل عزیز الکریم، یعنی کریمی بی جا و عزیزی بی جهت بودی، وگرنه عزیز راستین را که به جهنم نمی چشانند که بهش نصیب اوست. این که عذاب جهنم را به او می چشانند میگن ذوق انکه انتل عزیز الکریم، یعنی تو همون کسی بودی که اخذت کل عزتو برست، تو همون کریمی بی جا و عزیزی بی جهت بودی. در اینجا می فرماد اخذت حل عزتو بالعزت، یعنی این که عزیزی بی جهت است و با گناه خدا عزیز پنداشت، نه عزیز راستین. اون که عزیز واقعی است، مؤمن است و پیامبر است و خدا، گرچه عزت حقیقی از آن خداست که العزتو لله جمیعا. یک انسانی که خود را عزیز میپندارد موعظه پذیر نیست. یکی از مصادیق کریم بودن نوع انسان این است که او سر به زمین نیست، مستوی القامه است، علی بطنه راه نمی رود و علی اربع راه نمی رود، مثل حیوانات خزنده یا چرنده نیست امثال ذلک. اما با همین حرف ها می فهمد اگر چون که اون کرامت معنوی را که این اکرمکم عند الله اتقاکم باشد رعایت نکند، کل انعام بل هم ازل خواهد بود. کریم محورش در قرآن مشخص شد که تقوا مایه کرامت است. غیر از متقی کسی کریم نیست. اون یک کرامت نفسی است، وگرنه همین قرآن درباره همین بنی آدم فهمد کل انعام بل هم ازل، محور کرامت را مشخص کرد که نحتربکم عند الله اتقاکم. اگر کسی عزیزی بی جهت بود در جامعه و با گناه برجستگی پیدا کرد، قرآن می فرماید وقتی شما دستور تقوا می دید، نصیحت می کنید او را به تقوا، اون عزت بی جایش نمی گذارد متقی بشود. و اذا قیل له اتق الله اخذت حل عزتو بالعزت فحسبه جهنم ولبئس المآب. این انسان جهنم برای او کافی است، یعنی همه خواسته های او تو جهنم هست، چیزی او نمیخواهد که تو جهنم نباشد. منتها او نمیداند که جهنم میخواست. او سرکشی میخواست، طغیان میخواست، بدگویی میخواست، مقام میخواست، پست و میز میخواست، هر چه میخواست تو جهنم هست، لذا جهنم کافی است. یک کسی که مقام میخواد، حقیقت مقام تو جهنم هست و اون شغل است. کسی که برتری طلبی میخواد، حقیقت این برتری طلبی تو جهنم هست و اون شغل است. رضا جهنم کافی است. این شخص خواسته های خدا تو جهنم مییابد. منتها در دنیا خیال میکرد خواسته او، اون خواسته اصیلی که خدا در نهان انسانی به ودیت گذاشت، اون بزرگی و کبریایی معنوی است، اون را در گناه خلاصه کرد. در حالی که بزرگی انسان طبق بیان است امیر سلام الله علیه است که بگوید الها بزرگی من همین بس که بنده تو هم و عزت من همین بس که مولایی غیر از تو برای خود نگرفتم. کفا بی عزن ان تکون لی ربا و کفا بی فقرن ان اکون لک عبدا. این شخص عزتش رو در جای دیگر ترقی کرد، خیال میکرد در مقام عزت است، اون مقام تو جهنم هست، چون برتری طلبی جز آتش چیز دیگر نیست، تکاثر جز نار چیز دیگر نیست. لذا
حسبه جهنم،
نه اینکه جهنم برای اینا کافی است، احتیاجی به جای دیگر نیست، نه، او هر چه میخواد تو جهنم هست. همون طوری که بهشتیان هر نعمتی را که آرزو کردن پیش اینا هست، یک انسان بهشتی در بهشت هر چه از ذهنش بگذرد پیش او حاضر است. یک جهنمی در جهنم از هر چه هولناک باشد به بترسد فورا به دام او میفتد. یه همچه عالمی است. همون طوری که در بهشت بهشتیان هر چه آرزو کنند برای اون حاصل است، در جهنم جهنمی ها از هر چه بترسند فورا دامنگیری اونها میشه. یه همچه عالمی است. بنابراین هر چه جهنمی بخواهد تو جهنم هست. بعد همون ولی به اصل میهاب، این بد فرشیست که پهن کرده، حسب یعنی جزا نیست، حسب یعنی جزا نیست، حسب یعنی کافی، حسیب یعنی کافی. جهنم بسشه. چرا جهنم بسشه؟ چون هر چه بخواهد تو جهنم هست. این کسی که به فحش و بدگویی مائل بود، این به مار و عقرب علاقمند بود، خوب هست. مگر مار و عقرب کارشون جز گزندگی چیز دیگر است؟ این شخصی که با دهن دارد آبروی دیگران رو میبرد، جز گزندگی چیز دیگر دارد؟ این کسی که به فحش علاقمند است، یعنی به مار علاقمند است، خوب تو جهنم هست. همین اونم هست. اون چون روحش روح حیوانی بود، فهمود طعام زریع دارد. زریع یعنی تیغ. این تیغ میخواست در حقیقت. حیوان تیغ میخواست. لیس لهم طعام الا من ضریع. فهمود غذای او هم تیغ است. والحمدلله رب العالمین.